بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب در ادامه دو جلسه گذشته در مورد مقدمات بحث تاریخ علم فقه و اجتهاد، در این جلسه نخست اشاره می‌کنم به مباحثی که در ضمن این مباحث هدفمون این است که جایگاه بحث تاریخ و فقه و اجتهاد رو بشناسیم. یعنی این بحث چه سنخ بحثیه، این چه نوع بحثیه، کجاها این بحث رو سراغش رو بگیریم، یا به صورت کلی این بحث کجا پیدا میشه، یا بعضی از مثلا زوایاش در کجاها وجود داره. هدفمون اینه از مطالبی که در این جلسه میخواییم خدمتون ارائه بدیم. خب مستنظر هستید که از سابق رسم بر این بوده طلبه علم، دانشجو در هر علمی وارد میشد میگفتن قبل از ورود به اون علم مقدمات اون علم باید مورد توجه قرار بگیره. مقدمات علم یعنی طبیعتاً بیرون علمه، از ذات مسائل علم بیرونه، ولی میگفتم در عین اینکه بیرونیه دانستنش لازمه برای ورود به اون علم. یوجب البصیره فی تعلیم العلم، اگه بخواید در اون علم شما مسائل رو بیاموزی این مقدمات رو هم بیاموز. سه مقدمه که رؤوس ثلاثه بوده برای همه علوم بوده، الان هم هست. یکی تعریف علمه، یکی موضوع علمه، یکی فائده علمه. اینا رؤوس ثلاثه هست، معمولاً برای همه علوم ذکر میشه، تعریف، موضوع، فایده. این علم چه علمیه، چگونه شناخته میشه؟ مثلا علم فقه، علم چه علمیه؟ میگیم علم فقه علم حکم شناسیه، یک کلمه. موضوعش چیه؟ موضوعش افعال مکلفینه، یعنی هر چیزی که از مکلف سر میزنه. بنابراین علم فقه اگه شما بگید آقا در مورد دریا چی میگه، میگیم در مورد دریا علم فقه بس نمیکنه. از دریا که ماهی میگیرن، میگیم خب ماهی میگیرن کی میگیره؟ انسان میگیره، ماهی گیری فعل انسانه، از این جهت به دریا میپردازه. ولی دریا آبش تبخیر میشه، رطوبتش باعث این میشه که مثلا بالا دست دریا جنگل تشکیل بشه، این ربطی به علم فقه نداره. علم فقه علم حکم شناسیه. علوم زیادی داریم که حکم شناسی میکنن. یه سنخ خاصی از حکمه چیه؟ حکم شرعیه. علوم دیگه هم هستن که بحث حکم میگن، مثلا احکام فلسفی، احکام منطقی، حکم قانونی، فلان. حکم زیاد داریم، اقسام حکم. حکم شرعی یعنی اون حکم نسبت داشته باشد با شرع، از منابع دینی به دست بیاد، بتونیم بهش میگیم حکم شرعی. این میشه علم فقه. علم فقه پس علم حکم شناسیه. حکم شناسی هم دو قسم داریم، حکم شناسی اجمالی، حکم شناسی تفصیلی. اجمالی همین عوام ما هستن که رساله توضیح المسائل میخونن، مسئله دونن، اینا حکم بلدن، حکمشناسی اجمالیه. منظور از علم فقه حکمشناسی تفصیلیه. البته حکمشناسی علم اجمالی هم فقه میگن. مثلا به یه نفر میگیم آقا فقه خوندی؟ فقه خوندی نه که مجتهدی، رساله توضیح المسائل هم خونده باشه میگه بله من فقه خوندم. فقه آموختی؟ میگه آره من فقه آموختم. یا میگیم برو فقه مسئله رو ببین، یعنی برو حکم مسئله رو ببین. پس علم فقه علم حکم شناسیه، یا به صورت دلیل ان ادلت اجمالیه یا ان ادلت تفصیلیه. ادلت اجمالیه همین است که میگه هازام ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله فی حقی فهازا حکم الله فی حقی. چه اجمالی؟ تفصیلیش چیه؟ تفصیلیش کار مجتهده که دیگه نمیگه هازام ما افتا به المفتی، خودش مفتیه. خودش مفتیه یعنی بهش میگن آقا این حکم از کجا آوردی؟ میگه بر اساس ظهور اون آیه و اون آیه جمع ادله، بر اساس مثلا وجود نسبت حاکم و محکوم، بر اساس فلان، بر اساس مقدمت الواجب، بر اساس دلیل اجزا، بر اساس فلان. دلیل تفصیلیشو میاره. دلیل تفصیلیش یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل، قیاس، مصلحت، عرف، به هر چی تمسک کرده میاره. اگر چند تا دلیل کارایی داشته و برایند اون ادله رو گرفته، متوجه اجتهاد معمولا برایند ادله است. اجتهادی که وابسته به ظهور یه دلیل باشه کمه، چون معمولا شما سراغ ادله بری، ادله با هم استکاکاتی دارن، کشمکش در بین ادله هست. معمولا اجتهاد براینده ادله است. برای همینه که میگیم مثلا کسی که باید میره خطبه میخونه، منبر میره، اگه واقعا منبرش عمیق بخواد باشه باید مجتهد باشه، چون باید براینده ادله رو بدونه. مردم عادی باید از نتایج فکر اجتهادی استفاده کنن. مثلا کتاب آقای مطهری رو میره میخونه، این نتیجه رو میگیره. ولی مجتهده که باید ادله رو ببینه، تعارضاتش رو ببینه و برایندش رو به عنوان یه نتیجه فقهی بنویسه. مجتهده که هم این ادله رو میشناسه، مقدار دلالتش رو میشناسه و تعارضاتش رو میتونه حل بکنه. پس علم فقه چه علمیه؟ علم حکم شناسی. موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفین. بنابراین توجه بفرمایید که اگر ما میگوییم علم فقه به همه وقایع حیات ارتباط دارد، به همه وقایع حیات، به همه مسائل زندگی انسان میپردازه، متوجه ای؟ انسان از کودکی تا بزرگسالی و فرتوتی در تمام مراحل زندگی، از خوردن و آشامیدن و سیر و سفر و پوشاک و لباس و مسکن و معاملات و تجارات و عبادات و همش تحت پوشش علم فقهه. ولی وقتی ما میگیم همه وقایع حیات تحت پوشش علم فقهه، شما توجه داشته باشید از این زاویه که موضوع علم فقه افعال مکلفینه، یعنی فعل مکلف رو داریم بررسی میکنیم. هر چیزی که فعل مکلف میتونه باشه برگردد به فعل مکلف. بنابراین اشیاء خارجی، طبیعت خارجی، مثلا میگه آقا فقه نظرش راجع به بانک چیه؟ فقه نظرش راجع به فرض کن استفاده از دوربین چیه؟ فقه نظرش راجع به اتومبیل چیه؟ فقه نظرش راجع به هواپیما چیه؟ راجع به دریا چیه؟ راجع به درختکاری چیه؟ درختکاری که حالا حرف خوبی، چون درختکاری فعل نشون میده، درختکاری. ولی اگه بگم فقه نظرش راجع به جنگل چیه؟ جنگل یعنی احداث جنگل، نابود کردن جنگل، که ما در اصطلاح اصولی بهش میگیم هر جایی که حکم تعلق گرفته به ذات، قرینه مناسبت حکم و موضوع توش میاد. قرینه مناسبت یعنی اگر میگیم که فقه نظرش راجع به جنگل چیه، قرینه مناسبت حکم و موضوع چی میگه؟ نمیگه خوردن جنگل، میگه احداث جنگل، یعنی جنگل مصنوعی، نابود کردن جنگل. متوجهی؟ یعنی مثلا یک آفتی برای جنگل ایجاد کردن، یه چیزی که به مناسبت حکم موضوع. شما متوجه میشید که منظور فعل مکلفه، چون برای هر شیء خارجی یه فعل مناسب وجود داره. مثلا میگه حرمت علیکم امهاتکم، حرمت تعلق گرفته به چی؟ به امهات. فعل مناسب امهات چیه؟ نظر نیست، عرف میفهمه، نمیخواد بگه به مادرت نمیتونی نگاه کنی. احسان نیست، فعل مناسب چیه؟ این معلومه بحث نکاهه. فعل مناسب نکاهه، یعنی نکاه امهات. هر کجا گفته نکاه؟ بگیم قرینه مناسبت حکم موضوع رو به عرف واگذار شده، به ارتکاز واگذار شده، به سیاق واگذار شده. یه حتما شما آیه نگاه بکنی، یا قرینه سیاقی یا قرینه عرفی یا قرینه ارتکازی نشون میده. توضیح رو برای این گفتم، بحثای اصولی خیلی مهمی مطرح شده، ولی هدف این بود که بشناسید موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفینه. اگرم گاهی موقع میگن آقا مثلا احکام وضعی داریم تعلق به ذات میگیره، مثلا میگه هازا این کتابو ملکون لزید، این هازا ذاته، ملکون هم حکم وضعیه، متوجهی؟ مثلا میگه انت زوجون، انت الان زوج حکم وضعیه، تعلق گرفته به ذات. در اینجور موارد هم که حکم وضعی تعلق به ذات میگیره، مستحضر هستید که علما میگن احکام وضعی متأصل در جعل نیستن، متأصل در جعل نیستن یعنی اصیل نیستن، یعنی اولا و به ذات حکم وضعی جعل نشده، حکم تکلیفی جعل شده. حکم وضعی در مرحله بعد درست شده، درست شده یه کمی کمک میکنه به احکام تکلیفی، کمک کار حکم تکلیفیه، بازگشتش به حکم تکلیفیه. حالا تفصیله موکولون الی محله که آقای صدر و دیگران راضی به ارتباط احکام وضعی و احکام تکلیفی توضیح دادن، فکر کنم مثلا پایان نامه حوزوی هم داریم راجع به احکام وضعی و احکام تکلیفی، که این احکام وضعی چند تا، چجوری پدید اومده، برای چی پدید اومده، کارایش چیه، اون کاری نداریم. پس علم فقه، علم حکشناسی، موضوعش افعال مکلفی، فایدهش چیه؟ فایده علم فقه چیه؟ وقتی که فعل مکلف رو در نظر میگیری، مثلا خوردن، آشامیدن، خوابیدن، لباس پوشیدن، بعد روش یه حکم میذاری، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، روش یه حکم میذاری، این حکم که تعلق به این موضوع میگیره، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه حرکت انسان درست میشه، میگه این ور نرو، این ور برو، متوجه؟ اینجا پای راستتو بذار، اونجا پای چپتو بذار، اینو نخور چون در حد اسراف، اسراف نکن، متوجه؟ این لباس سفیدو بپوش، مستحب، لباس شهرت نپوش، حرامه، تشبه مرد به زن، زن به مرد حرامه. ببین فایده علم فقه چیه؟ لتنظیم حیات الانسان، یعنی فعالیت‌های بشر رفتارهای ما را جهت‌دهی می‌کنه. این حکم نتیجه‌اش جهت‌دهیه، یعنی به ما میگه چگونه الگوی سبک زندگی اسلامی اگه خواستید پیشنهاد بدید به هر همایشی که راجع به سبک زندگی اسلامیه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه جا این فقه جلوه، چون فقه میگه اصل نسخه پیش منه، اگه میخواید سبک زندگی اسلامی رو بدونید، منم که در واقع دارم مدل زندگی اسلامی رو میگم، مثلا کار منه، الگوی پیشرفت رو من دارم میدم. منتها خب ما یه مقداری بلد نیستیم ادبیات فقه رو شیکش کنیم، بروزش کنیم. اگر بتونیم محتوا و ظرفیت فقه رو شیک کنیم، بروز کنیم، با ادبیات جدید بیاریم به میدون، خواهان زیاد داره، محتوا هم زیاد داره. بعضیا که با فقه آشنا نیستن، از دورا دور یه چیزی راجع به اجتهاد و فقه و حوزه شنیدن، نه اصلا باورشون نمیشه ظرفیت فقه و مثلا چقدر آشنایی داره با قواعد فقهی. اگه بهش بگیم آقا مثلا ما 100 تا قاعده فقهی فقط داریم، هر کدوم این قواعد یه دریاییه، با این 100 تا قاعده فقهی شما ببینید چقدر میتونیم تحول در زندگی انسان معاصر، انسانی که بریده از دینه. یا خود ما هم الان خب پابند نیستیم، اگه واقعا پابند باشیم بر اساس مثلا قواعد فقهی بشینیم برنامه ریزی بکنیم و مردم هم به این نتیجه رسیده باشن که الگوی غربی به درد ما نمیخوره، الگوی شهر، الگوی نمیدونم لیبرالی به درد ما نمیخوره، الگوی فلان به درد ما نمیخوره، بیاییم از الگوی، حالا فاصل زمان لازمه، وقت لازمه، این که میگه شرقو او غربو لا تجدو علمن الا عندنا، یه علتش هم اینه که الان به بشر بگی بابا این نسخه خداست، این نسخه پیامبرانه، از یه افق بالای، باید حتما بره سرش بخوره به سنگ، تو بنبست گیر بکنه، چه کنم چه کنم بکنه. بعد هم بگیم آقا این چه عیبی داشت آخه این نسخه به این خوبی، این چه عیبی داشت، به محتواش که نتونستی اشکال بگیری، از جای خوبی هم اومده، یه بارم تجربهش نکردی ببینی چه چشه. الان امام زمان ادعا میکنه همه چی پیش منه، بیایید استفاده کنید. چند نفر میرن استفاده بکنه. بر صورت ظرفیت علم فقه زیاد. خب اینا رؤوس ثلاثه که قدر متیقن از مقدماته، به خاطر این جداش کردن که قدر متیقنه، یعنی در مثلا تفسیر، فلسفه، منطق، کلام، تو هر علمی شما برید، یا علوم مثلا جامعه شناسی، روان شناسی، مثلا جامعه شناسی موضوعش چیه، تعریفش چیه، فایدهش چیه، تو همه علوم لازم ده. یه مقداری توسعه بیشتر داده میشه که در قدیم مقدماتو 8 تا میکردن، بهش میگفتن رؤوس ثمانیه. این رؤوس ثمانیه 6 تاش تقریبا مشترکه، در دو تاش دیدم که نسخه های مقداری فرق میکنه، بعضیا تعریف و موضوع و به جاش دو تا چیز دیگه گذاشتن. ببینید اون 8 تای اولی که به ترتیب میشماریم، تعریف، موضوع، فائده، این همون سه تایی است که شمردیم. بعدش غایت، ابواب، رتبه، مؤلف، انهای تعلیمیه. غایت یعنی یه چیزی نزدیک به فائده است. فائده رو ما گفتیم، مثلا جهت‌دهی هر زندگی انسانه. ولی غایت علم فقه چیه؟ بعد از اینکه زندگی انسان رو جهت‌دهی کردیم، مثلا اون غایت نهایی علم فقه چیه؟ رسیدن مثلا به سعادت انسان، رو میخواد به بهشت برسونه، انسان رو میخواد به مثلا نسخه کمالش برسونه، غایتش مثلا مدل تربیتیه، اونو ما میذاریم غایت. ابواب این علم فقه چیه؟ ابواب یا تعابیر دیگه‌ای به کار میره، فهرست، قسمت، تقسیمات، عنوان هم بعضی ذکر کردن. این میگن این علم عنوانش چیه؟ عنوانش چیه؟ نه فقط یک عنوان، بخش‌های مختلفش عنوان داره، یعنی مجموع این عناوین، تقسیمات، تبویب، تبویب فقه. الان ما تحقیق داریم راجبه تبویب فقه، الان هم دیدید که در دوره معاصر پیشنهادات زیادی راجبه تبویب فقه مطرح شده. تبویب مطابق با علم حقوق، طبیب مطابق با نیازهای جهان معاصر، طبیب مطابق با مثلا چیزایی که دانشگاهی یا اندیشمندان راجع به ابعاد زندگی انسان کشف کردن. طبیب شکل‌های مختلفی از طبیب ما میتونیم داشته باشیم. طبیب کار بشریه. رتبه علم یا تعبیر دیگه مرتبه علم فقه یا تعبیر دیگه تقدم یا تأخر علم فقه نسبت به سایر علوم، یعنی تو سلسله علوم بعضی علمها پیشفرزهای علم دیگر رو تولید میکنن، مبادی تصدیقیه علم دیگر رو تولید میکنن. حالا شما دانشگاه هم که مثلا میخواید برید گاهی موقع درس بخونید، تو حوزه هم هستش، حالا تو حوزه اسمشو نمیذارن، عرض کنم که تو دانشگاه میگن پیش نیاز، میگه مثلا این واحد رو میخوام بگیرم، میگه پیش نیازشو نگرفتی، یعنی بعضی از دروس ترتب داره بر دروس دیگه که اون کمیته علمی میشینه ترتبشو کشف میکنه، میگه اول اینو تموم کن بعد وارد اون بشو، دومی بدون اولی نمیشه. در حوزه هم شما پیش نیاز از قدیم مطرح بوده، مثلا میرفتن پیش اساتید حوزه مشورت میکردن، مثلا من میخوام الان فلسفه مثلا مشا بخونم، فلسفه اشراق بخونم، میگفت فلان چیزو خوندی؟ گفت مثلا میخوام عرفان بخونم، گفت تمهید خوندی؟ اول تمهیدو بخون بعد برو اون کتابو بخون، بعد مصباحو بخون. یک ترتیبی مفروض هست. حالا خود علوم، اینی که الان گفتم راجع به کتاب‌های علمی بود، کتاب‌های پایین‌تر مقدمه رسیدن به کتاب. حالا خود علوم با هم چجوریان؟ بعضی از علوم مبادی علم دیگر رو فراهم میارن. خب حالا بیایم بسنجیم، مثلا علم فقه رابطش با علم اصول چیه؟ فقه تفصیلی، میگیم فقه تفصیلی متوقف بر اصوله، اصول باید بخونی تا به فقه میرسی، فقه رو درست درک بکنی. علم فقه نسبتش با منطق چیه؟ نسبتش با فلسفه چیه؟ میگیم خب منطق که همه علوم استدلالی لازم دارن، فقه هم علم استدلالیه، منطق لازم داره، پس رتبش مؤخره نسبت به منطق. حالا آقایونی که میگن منطق لازم نیست، به خاطر این که میگن منطق فطری کافیه، یعنی کسی که آدم سالمیه، لجبازی نیست، متوجه، یعنی صائب الرأیه، همون منطق فطری در وجود انسان هست کافیه. ولی اگر بره منطق بخونه، ذهنش دقیق بشه، بتونه مناقشات لفظی رو بشناسه، بتونه تحلیل محل نزاع دقیق بکنه، قسم و قسیم رو بفهمه، متوجه، یه مقداری تقویت میکنه، ولی منطق فطری کافی. منطق، فلسفه، تفسیر، حدیث، متوجه، علوم متعددن. کلام، نسبت کلام با علم فقه چیه؟ علم فقه متوقف بر علم کلامه یا علم کلام متوقف بر علم فقهه؟ اینم باید کشف بشه. اگر بعضی از بحث‌های کلامی است باید تنقیح بشه تا ما بتونیم اجتهاد کنیم. مثلا میگم عصمت امام شما ازش باید مفروغ‌العین باشه، ازش فارغ شده باشه. عدم تحریف قرآن موجود باید ازش فارغ شده. شؤون معصوم، امام معصوم چه شؤونی داره؟ شؤون معصوم دخالت داره در استفاده از حدیث، چون شما از حدیث امام که میخوای استفاده کنی، بعضی میگه آقا این که مرد پزشکیه، امام گفته که فلان چیز بخور دل دردت خوب بشه، امام گفته نمیدونم تو خونه هاتون نمیدونم اسفند دود کنید، امام گفته کفش سفید بپوش، اینا که مسائل دینی نیستش که ما در مسائل دینی لازم باشه از امامی. امام در مسائل عادی زندگی، در کشاورزی، در صنعت، در امور دنیا، که عهدن من الناس، که عهدن من الناسه. خب این یه بحثیه، کی گفته اینو؟ رأی مشهور اصلا اهل سنته، رأی مشهور اهل سنت این است که میگه پیغمبر شؤونی داره در شأن ابلاغ و تبلیغ و دین و وحی و احکام شرعی، پیغمبریش مهمه، اسمت داره، به ما میرسونه، ما ازش میگیریم، در بسته میپذیریم. ولی اگر در شأن این که خونتون رو روی قبله بسازید، نمیدونم کفش سفید خوبه، من خورما خیلی دوست دارم، متوجه اینا که میگه شأن زندگی آتی، خب این بحثون کلامی تأثیر داره در فقه؟ آره تأثیر داره دیگه، تأثیر داره. که الان ما مثلا راجع به احادیث طبیه میخواییم ببینیم ازش چی در میاد، از این احادیث حکم شرعی در میاد یا حضرت به ما انهو فردون احدون من الاهاد کان فی جزیرت العرب فی المناطق الحاره، در مناطق حاره خب مردم خورما میخوردن. حالا ببینید در وصف خورما کلی حرف داریم، این به خاطر موقعیت مکانیشه، به خاطر خصوصیات شخصیشه، یا این تشریعیه، یعنی حتی اگه کسی دو قطب هم زندگی کنه مثلا این خورما براش خوبه. اون چیزی که در وصف خورما گفته شده یه چیزی کلیه، یه قضیه حقیقیه است. اون چیزی که در وصف لباس سفید گفته شده به خاطر جزیره العرب بوده که گرمه، لباس سفید میپوشن. یا اگر شما تو سیبری هم باشی بازم لباس سفید خوبه، با لباس سفید نماز بخون. این باید بحث بشه. ببین اینا یه مبانی کلامی داره، مبانی کلامیش چیه؟ شؤون معصومه. یعنی ما اگر میخواییم به فقه برسیم از حدیث استخراج حکم کنیم، استخراج حکم متوقف بر اینه که خود این حدیثی که به عنوان منبع داریم بهش مراجعه میکنیم از لسان پیغمبر یا امامه، حضرت که اینا گفته به عنوان شأن تبلیغ گفته، به عنوان امانت از خدا گرفته به ما گفته، امر دینی گفته یا این امر دنیویه. این سکولاریسم که میگن چیز جدیدی نیست، سکولاریسم ریشش تو همین تاریخ اجتهاده قدیم بوده، از همون دوره پیغمبر یه عده میگفتن قلم روی دین و توسعه ندید، ما که اینجا بیکار نیستیم، ما هم باید یه حرفی بزنیم. متوجه ای؟ یه عده‌ای در مقابل قرآن و پیغمبر میگفتن همه جا رو نگیرید، یه جو هم برای ما بذارید، ما هم عقلاییم، ما هم یه کسی هستیم، ما جمع دور هم که جمع میشیم اجماع داریم، یه چیزی هستیم، یه کسی هستیم، ما هم باید نظر بدیم. ریشه ها داره ها، ریشه هاش برمیگرده اونجا. خب اینم به لحاظ رتبه، بس رتبه علم فقه در مقایسه با علم کلام، علم فقه در مقایسه با منطق، علم فقه در مقایسه با علم حدیث، در مقایسه با علم تفسیر. ببین این رتبه میگن آقا اینم باید شناخته بشه. چرا باید شناخته بشه؟ به خاطر اینکه فقه رو اگه سر جای خودش نخونی توش گیر میکنی، فقه رو سر جای خودش باید بخونی، مخصوصا فقه استدلالی مرادمون الان. فقه استدلالی سر جای خودش باید خونده بشه، اگر سر جای خودش خونده نشه اون خواننده و اون طالب علم مواجه با مشکلاتی میشه، مشکلات هی باید اگه بخوایم از اون مبادی برداریم بیاریم مبادی رو بکنیم مباحث که تداخل علوم لازم میاد، اگه بخوایم بگیم که آقا این مفروغ عنه میگه کجا مفروغ عنه، من که قبلا نشینده بودم کجا خونده شده، میگیم خب آقا پس از این جلسه درس پاشو، زود اومدی سر درس فقه، برو اونجا قبلا مبادی رو اخذ کن که اینجا که اومدی راد هموار باشه. مؤلف علم، مؤلف علم فقه کیه؟ جالبه که وعبزوئیلی تو اول اون کتابش نوشته مؤلف علم فقه صفاره، صاحب بصائر الدرجات. بعضیاشون میگن مؤلف علم فقه شیعه امام صادقه. متوجه؟ خب خلاصه حرفای مختلفی است راجع به این که مؤلف علم فقه چیه، کیه علم فقه، اصلا فقه از کی پیدا شد؟ مال عصر غیبت، غیبت کبرا یا غیبت صغرا، یا در عصر حضورم فقه بوده؟ ما میگیم آقا در عصر حضورم بوده، یعنی امام که خودش اونجا حاضر بوده، اون صحابی که در خدمت امام صادق بوده، در این که دسترسی مستقیم امام داشته، خودش اجتهاد هم میکرده؟ میگیم آره، اتفاقا باید اجتهاد میکرده. اصلا اجتهاد در عصر معصومین گریزناپذیر بوده، حتی اجتهادهای بسیط در عصر نبوی هم بوده، منتها اجتهاد فنی مصطلح، اجتهاد فنی مصطلح در اواخر عصر ائمه معصومین شکل گرفته، یعنی در عصر امام باقر و امام صادق بوده، ولی بعد از امام باقر و صادق که تراکم نصوص شد و انبوهی از احادیث در اختیار بود، دیگه مثلا در دوره امام رضا به بعد فقه شیعی شکل گرفته بوده، اجمالا شکل گرفته بوده. بعد تدوینش مهمه، نخستین رساله هایی که راجع به احکام فقهی بوده و توش تفریعات بوده. ما الان چی میگیم؟ ما الان میگیم مثلا نخستین تدوین های فقه مربوط به فقه روایی بوده، یعنی به متن روایات، فقه روایی بوده، اصول متلقات بوده. اصول متلقات یعنی حتی ادبیات رو از ائمه میگرفته، ولی توی تبویب و اسانید رو حذف میکرده، به متن روایت فتوا میداده. اینو بهش میگن اصول متلقات. حالا خواستیدم تو این دایره المعارف تو حرف الف دیگه نگاه کنید، اصول متلقات میاد. مثلا مقنع صدوق، کتاب بسیار محوریه. مقنعه مفید، کتاب بسیار محوریه. اینا از اصول متلقاته. نخستین اجتهادات شیعه رو در عصر غیبت نشون میده. در عصر حضور هم اصول بوده هم فقه بوده، محدود بوده. حالا اینا رو تو تاریخ فقه و اجتهاد بهش میرسیم، تو دوره های اول اینو بحثشو داریم. صحبت هم سر مؤلفه که مؤلف باید نوشن بشه. مثلا اهل سنت میگن که علم اصول را شافعی تأسیس کرد، تأسیس اصول به دست شافعی بود، مؤسس علم اصول شافعی است. ما بحث داریم، ما میگیم قبل از شافعی، قبل از شافعی علم اصول وجود داشته، جزواتی در، بله قبول داریم که اهل سنت توسعهشون بر ما مقدم بوده. بر صورت یه بحثیه، مؤلف علم چیه؟ هر علمی شما بگید بحث مؤلفش است. به خاطر این صحبت مؤلف میکنن که ببینن نقطه شروعش چی بوده، نقش اون مؤلف چی بوده. بله نه، مؤلف که میگیم به خاطر همینه که ما میگیم نه، اونو نگو فقه. ما فقه که میگیم یعنی کار بشری، یعنی علمی که مجتهدی که قولش در معرض خطا و صواب تولیدش کرده. اصلا اقوال فقهی در معرض خطا و صواب هست، ولی امام معصوم رو نمیگیم فقیه، فقیه مصطلح به امام معصوم نمیگیم، به پیغمبر نمیگیم فقیه، چون پیامبر قولش در معرض خطا و صواب نیست، مصدر فقهه، منبع فقهه. ولی مال مثلا سید مرتضی رو، شیخ مفید رو میگیم فقیه. ببین کار بشریه، در معرض خطا و صواب باید باشه. و مقدمه هشتم، انحاء تعلیمیه، روش‌های تعلیم. مثلا اینا در قدیم بوده، الان روش‌های جدید دیگه یا ماشاءالله اومده دیگه. حالا اون روش‌هایی که در قدیم بوده، تقسیم، تحلیل، تحدید، اونا رو دیگه خودتون نگاه کنید توی علم منطق توضیح دادن. در بعضی منابع دیدم که این رؤوس سمانیه این شیشتای اخیر ذکر شده، به جای تعریف و موضوع سمه و جنس علم رو گذاشتن. سمه یعنی تسمیه این علم، یعنی چرا به این علم مثلا میگن علم کلام، چرا به این علم میگن علم منطق. متوجه؟ این در واقع به یه نحوهی برمیگرده به تعریف علم دیگه. چرا بهش میگن کلام؟ چون مهمترین مسئله اعتقادی کلام الهی بوده. یعنی از اینجا شما میفهمید که علم کلام مربوط به اعتقاداته. یه نمونه ای از مسائل اعتقادی که جنجال برانگیز بوده اون اسمش مونده روی این علم، علم منطق، به خاطر اینکه نطق میگه، نطق درونی. نطق درونی یعنی فکر. علم منطق رو میگن منطق، چون داره نطق درونی ما رو میگه، نطق درونی راجب روش فکر کردن رو داره با ما میگه. علم ریاضی، چرا بهش میگن علم ریاضی؟ توش ریاضته، دقته، یه علمیه که توش محاسبه است، دقته. این در واقع شاید از این راه میخواستن عبور کنن به تعریف برسن. و به جای موضوع جنس علم و بعضی ها ذکر کردن، شاید هم به جهت این بوده که تعریف را کافی میدونستن، میگفتن از تو تعریف موضوع در میاد، پس دیگه لازم نیست هم تعریف بگیم هم موضوع بگیم، از تو تعریف موضوع در میاد. یه چیز دیگر باید بگیم و آن این است که دو تقسیم عمده در علوم وجود داره، علوم عقلی و علوم نقلی. علوم عقلی وابسته به قوه فاکره و فهم اینهاست، علوم نقلی وابسته به متنیه، یه چیزی که به دست ما رسیده بر اساس اونه. این یه تقسیم مهمیه که میگفتن جنس علم رو روشن کنید. چون شما مثلا در علوم نقلی میتونی بگی مثلا اطلاق دلیل، دلیل دیگه نقلی لفظی هم باشه، مثلا میتونی بگی اطلاق هم. ولی در علم عقلی اطلاق معنی نداره، اطلاق عموم، متوجه، نمیدونم تخاطب، قدر متیقن، اینا همه مربوط به این است که یه دلیل لفظی در قالب کتاب و سنت به ما نقل میشه. ولی شما مثلا در فلسفه، متوجه، در فلسفه شما میدونید که ما اطلاق و عموم و اینجور چیزا نداریم. اصلا میگه عقل ما، دستگاه عقلی ما اینجوریه، تا موضوع براش روشن نشه حکم نمی کنه. نمیشه یک قضیه عقلیه داشته باشیم دایره موضوعش روشن نباشه. بگیم مثلا اجتماعی نقیزین ممتنعه، محاله. بعد بگیم آقا این اجتماعی نقیزین یعنی چی، کجاها رو میگیره؟ بگه مثلا بله اجتماع نقیزه یه مصادیق متیقنی داره، یه مصادیق مشکوکی داره، نسبت به اون مصادیق مشکوکش بیایید اصل تعیین کنیم. معنا نداره، چون وقتی عقل ما میخواد بگه محاله، اول موضوع رو معین میکنه. یه بحث خیلی مهمیه. من در چند تا بحث علمی از همه این ابزار استفاده کردم. گفتم آقا وقتی دلیل عقلیه، تا عقل ما دایره موضوع رو نشناسه حکم نمی کنه، معنا نداره حکم بکنه. اون چیزهایی که راجب شک و تأسیس اصل و اطلاق و عموم و فلان و اینا وجود داره، مثلا عقل ما میگه که عقاب بلا بیان قبیحه. حالا شما بگید اقای بلابیان مصادیق متیقن داره، مصادیق مشکوک داره، یعنی چی این هم؟ وقتی میگه قبیحه، حکم عقلیه. عقل اول موضوع رو خودش تنقیح کرده، حکم کرده. اگه خودش تنقیح نکرده نمیتونه حکم صادر بکنه. پس اقای بلابیان اول موضوع رو از خود عقل میپرسیم، بعد حکم مستقر بر اون موضوع میشه. ببین جنس علم رو که میگن تعیین کن، به خاطر اینه که خلط نشه بین روش علوم عقلی و روش علوم نقلی. هر کدوم یک نوع استدلال درش کارایی داره. خب این بحث مقدمات علم، این بحث مقدمات علم بود. الان در این بحث مقدمات علم شما تاریخ علم نمیبینید. متوجه تعریف داره، موضوع داره، فایده، ابواب، رتبه، مؤلف، انواع تعلیمی. چیزی به نام تاریخ علم تو مقدمات علم وجود نداره. ولی یه رده بحث دیگری ما داریم به نام مباحث فلسفه فقه، فلسفه علم که یک شاخه ای از علوم علم فقه. به فلسفه ها که میرسیم، فلسفه های مضاف، به فلسفه های مضاف که میرسیم، مجموعه ای از مباحث بیرونی، مباحث درجه دومی بهش میرسیم که این مجموعه اعم از اون مجموعه سابقه. یعنی بحث‌های فلسفه علمی که در دوره معاصر خیلی اهمیت پیدا کرده، اینا میاد رؤوس سمانیه رو پوشش میده، بیشتر از اونا هم پوشش میده. توی این مجموعه فلسفه فقهی توجه به تاریخ علم هست و تاریخ علم خیلی هم جایگاه رفیعی داره، طوری که میگن اصلا پاسخها رو باید بر اساس تاریخ علم بدی. متوجه این رو میرسیم به این نقطه. ببینید این محورهایی که من الان برای فلسفه فقه نوشتم حصر نداره، اینا بر اساس اون چیزیست که الان رایجه. یعنی کسانی که فلسفه علم رو مطرح میکنن این گونه بحثها رو ذیلش آوردن. ما اصلا کاری نداریم که به حق یا نابه حق دایره بحث های فلسفه فقه رو بشینیم، مثلا فلسفه علم رو بشینیم براش یه ضابطه یه منطقی، اصلا کاری به اون نداریم. به این کار داریم که آنچه که الان به عنوان فلسفه فقه داره عرضه میشه، اینایی که مدعی فلسفه علم هستن تو فلسفه علم چی بحثایی مطرح کردن، یه قدر متیقن بحثا رو بگیم. اینا رو بحث کردن. چیستی فقه، چیستی فقه شامل میشه از بحث موضوع و تعریف علم. یعنی موضوع بگی و تعریف که بکنی تقریبا چیستیش معلوم میشه. چرایی اون علم، یعنی هدف اون علم چیه، غایت اون علم چیه. هم غایت رو میگیره هم منفعت رو میگیره. یعنی فایده علم فقه چیه و علم فقه ما رو به کجا میرسونه. قلمرو علم فقه، قلمرو باز اون بحث موضوع شناسی تو قلمرو هم میاد که علم فقه تا کجاها کشیده میشه میره. مثلا قلمرو علم فقه علم این دنیایی، این جهانیه یا اون جهانی، این صحبت شده دیگه. علم فقه اهداف فقه دنیویه یا اخروی، علمیست این جهانی یا علمیست اون جهانی. خیلی علاقه دارن که علم فقه رو از جلوی دست و بال اوغلا و از جلوی دست و پال مدیران جمعش کنن. بگه آقا مدیریت علمیه، فقه رو نریز تو دست و پای مدیرا، به مدیرا بگید برن فقه بخونن. مدیریت فقه، فقه مال این چیزا نیست، فقه اون جهانیه. روش علم فقه چیه، چه روشی رو علم فقه اتخاذ میکنه؟ بحث روش شناسی، بحث منبع شناسی. علم فقه از چه منابعی استفاده میکنه؟ مثلا علم فقه به عرف هم مراجعه میکنه. میتونیم بگیم فقه عرفی شده؟ بعضی جاها فقه عرفیه، یه عده‌ای زغزده شده بودن بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت. امام که فرمانش داد مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد، بلافاصله مقاله دادن عرفی شدن فقه، داستان از اونجا شروع شد. این مقاله عرفی شدن فقه خیلی بحث مهمی داشته، یعنی اصلا نشون میده یه تفکرات یا یه جریانات فکری رو در داخل کشور معرفی میکنه که تا همین الان هم امتداد دارن، الان هم دارن بعضی از این روزنامه های زنجیره ای رو میچرخونن. اون مقاله این بود، مثلا علم فقه یه دفعه مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد، فقهای شورای نگهبان بالا سرشون، بالا سر فقهای شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت اومد. مجمع تشخیص مصلحت چی کار میکنه؟ میاد میسنجه موقعیت و فلان و مثلا بررسی میکنه، آخرش ممکنه بگه آقا در شرایط فعلی نمیشه این کار کرد، مصلحت نیست در شرایط فعلی مثلا این نوع مجازات و الان فعلا مصلحت نیست. اونا میان گزارش از حقوق بشر میدن، اونا میان گزارش از معذورات کشور میدن، بعد مثلا یه ذره فتیله فقه رو میکشیم کنار، بعدم یه عده ذوق زده میشن که فقه ما عرفی شد. پس این بحث مهمیه که منابع علم فقه رو بشناسیم، حتی اونجایی که فقه داره مراجعه به عرف میکنه، عرف به عنوان یه منبع یعنی چی؟ این باید تنقیح بشه. وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم به عنوان یه منبع، یعنی مثلا همونجوری که به قرآن مراجعه میکنیم اونجوری داریم به عرف مراجعه میکنیم، اونجوری که به حدیث پیغمبر مراجعه میکنیم یعنی اونجوری داریم به عرف مراجعه میکنیم، یا اینکه نه، مراجعه به عرف در حدود مثلا کشف ظهور، در حدود کشف موضوع رو داری میشناسی. علم فقه علم حکمشناسیه، اونم موضوعاتی که موضوعات عرفیه باشن نه موضوعات شرعیه. موضوعات شرعیه رو شارع باید بگه. ببین این منبع شناسی به شما این کمک رو میکنه. بحث منبع شناسی به عنوان، ببین منبع شناسی که ما میگیم تو فلسفه فقه میاد غیر از بحث اصوله ها. قرآن به عنوان منبع فقه یه سری بحث های کلی داره، اینا بحث های فلسفه فقهیه. حدیث به عنوان منبع فقه یه بحث های کلی داره، عرف یه بحث های کلی داره. اون بحث های کلیش یعنی این منبع چه منبعیه، پرکاره، کمکاره، رتبش چیه، حالا اینا رو توضیح میدیم. بحث مبانی علم فقه، فقه به چه مبانی تکیه میکند، اینم بحث فلسفه فقهیه، تقریبا نزدیک به اون بحث رتبه است. مبانی، بحث مبادی تصوری و تصدیقی. این مبانی و مبادی هر دو تقریبا بیان کننده همون چیزی است که در قدیم به عنوان رتبه میگفتن، منتها فرقش اینه که مبادی یعنی مثلا میتونه قضایایی باشد که در جای دیگه تصدیق شده، مبادی تصدیقی هست در علم دیگه میگیریم، متوجه. ولی مبانی رو میتونیم یه مقداری قوی تر بدونیم. مبانی رو به معنای مبانی اصولی یا مبانی کلامی بدونیم. ببین مبادی یه قضیه هم میتونه مبادی باشه، یه چیز کوچولو هم میتونه مبادی باشه. بگیم آقا این مسئله مثلا مبادی تصدیقی است. مثلا بگیم که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از این مثلا استفاده کردی، یه کسی آخوند خراسانی استفاده کرده در علم اصول، یه کسی میگه آقا قاعده الواحد چیه؟ میگیم آقا فعلا قاعده الواحد رو به عنوان مبادی تصدیقیه بگیر. نمیگیم فلسفه مبادی تصدیقیه علم اصوله، ولی این یه دونه قضیه ای که ایشون برداشته از اونجا قاعده الواحد و آورده ازش استفاده کرده، میگیم آقا قاعده الواحد یه قاعده ایست، بحث داره، مفصل، داستان داره، خواستی برو تو فلسفه ببین آدرساش هست. اگر اون قاعده ثابت بشه نتیجهش در این بحث اصولی فلانه، این میشه مبادی تصدیقی. ولی مبانی از این حد بالاتره. مبانی مثل مبانی کلامی اجتهاد که آیون نوشتن دیدید، مربوط به شؤون معصومه، مربوط به حجیت قرآنه، مربوط به مثلا حسن و قبح عقلیه، اینا مبانی کلامیه. بحث حسن و قبح جز مبانی کلام، ولی گاهی موقع به جای هم به کار میره ها. به شما بگم خیلی انضباط نداره بحثش. گاهی موقع مبادی تصدیقی میگن همون مبانیه، گاهی موقع مبانی میگن همون مبادی تصدیقی است، نزدیک به همه. چگونگی ارتباط این علم با علوم دیگر. ببینید ما در تقدم و تأخر معمولا علوم متقدمه مد نظرم بود مبادی، حالا یه نوع ارتباطاتی داریم از قبیل تقدمی و تأخری نیست، بلکه این ارتباط شناسی یه چیز اعمیه. مثلا کشف قلمروهای مشترک، متوجه؟ مثلا علم حقوق رای خودشو میره، علم فقه هم رای خودشو میره. ولی ما میخواییم ارتباط فقه و حقوق رو بررسی کنیم، ببینیم چه خدماتی میتونن به هم بدن، در عین اینکه هر کدوم مستقله ها. چون علم حقوق الان تو آمریکا هم حقوق داره دیگه، تو چین و هند و سیستم حقوقی انگلستان، سیستم حقوقی آمریکا، سیستم حقوقی کمونیستی، حقوق بودایی، همه مذاهب، ادیان، بیدین ها، بادین ها نظام حقوقی دارن. نظام حقوقی متوقف بر شرع نیست، شرع هم متوقف بر حقوق نیست، درسته؟ چرا؟ چون حقوق الان 100 سال درست شده، شما 200 سال پیش میرفتی اصلا چیزی به نام علم حقوق نبوده، علم حقوق نبوده، همین مجتهدین رتق و فتق امور میکردن، مهر میکردن، حل دعاوی میکردن، فصل خصومات میکردن، تقسیم میراث میکردن، همه کارهای حقوقی رو مجتهد شهرستان انجام میدادن. که میگن چرا شهرستان ها از فقها خالی شده، همه متمرکز شدن، علتش اینه که کارایی و موقعیت های اینا رو هم گرفتن، متوجهی؟ و اینه خب قدیم لازم بوده، مجتهد که میرفته اونجا همه کاره بوده، حل دعاوی، فصل خصومات، تقسیم میراث، تنظیم صلح‌نامه، زندگی مردم اصلا وابسته بود به یه وجودی فقیهی. پس فقه کاری به حقوق نداره، حقوق هم کاری به فقه نداره، ولی میتونن به هم کار داشته باشن، متوجهی؟ میتونن به هم کار داشته باشن. چجوری میتونن به هم؟ اگر فقها برن مطالعات حقوقی بکنن یه چیزایی گیرشون میاد، اگر حقوقدانا بیان درس طلبگی خوب بخونن، یا از اول اگه طلبه بودن، الان این حقوقدانایی که ما داریم که اینا سابقه طلبگی دارن، اینا سرآمدن معمولا، نظریه پردازهای علم حقوق معمولا ریشه های طلبگی دارن، متوجه؟ پس معلومه که خدماتی وجود داره بین مثلا علم فقه و علم حقوق. پس ما که صحبت از ارتباط میکنیم، اینجا یه چیز اهمیه، ارتباط تقدمی، ارتباط تأخری، ارتباط تلازمی، ارتباط کشف منطقه مشترک، ارتباط خدمات، خدمات در توسعه، تکامل. الان اگر طلبهای ما فقهشون قوی باشه، یه کمی مطالعات حقوقی داشته باشن، خیلی میتونن کمک بکنن بنبست‌های حقوقی رو حل کنن، چون ما یه ابزارهایی در فقه در دستمون هست، این ابزارها به ما خیلی کمک میکنه که وقتی رفتیم تو علم حقوق، یه به بنبست‌هایی وجود داره، تعارض قوانین وجود داره، یه جایی قانونگذاری نشده، ما از اون توانایی فقهی خودمون میتونیم کمک بکنیم اونجا به علم حقوق. بلکه در کشورهای اسلامی که اصلا علم فقه مادر علم حقوقه، ولی در کشورهای دیگه نه. مثلا حقوق غرب متکی به چیه؟ عرف و عقلا، هرچه مردم بپسندن، رویه، هرچی جور در بیاد، هرچی کم خطر باشه، تجربه میکنیم. مثلا قانون میذاره، قانون راجع به مالیات، چقدر مالیات بگیریم، مثلا از چند سالگی بچه ها برن سربازی، متوجهی؟ مثلا حریم خصوصی رو چقدر حفظ بکنیم، کدوم معاملات ها امضا بکنیم، فعالیت های کدوم فعالیت های اقتصادی رو ممنوع کنیم، کدوم ممنوع کنیم، مشروب فروشی، قماربازی، شرکت های هرمی فعال باشن، فعال نباشن، تجارت مثلا جنسی باشه یا نباشه. مبنای دینی که نداره که، مبناش چیه؟ میگه بریم جلو ببینیم چی میشه، رویه چیه، هنجار چیه، مثلا مردم تحمل میکنن من جنس بازی رو آزاد بکنیم، مثلا میگه الان دیگه تحملش هست، خب بس رویه، تجربه، عرف و عقلا، اینا مبانیست. میخوام بگم علم حقوق ذاتن مبانی مختلف میپذیره،
ولی با مبنای فقهی ظاهرن آنفاس مطلق میشن دیگه،
یعنی حقوق اسلامی نمیتونه قطع ارتباط داشته باشه با فقه. یعنی ما نه ببین، یعنی شما میتونم به شما بگم، آره آره ببین شما نمیتونی بگی علم حقوق برید علم حقوق اسلامی، یعنی در کشورهای اسلامی که ادعا میکنن حقوق ما اسلامیه، اینا نمیتونن بریده از فقه باشن. ولی به قول ایشون آیا اون مطلق نیست؟ یعنی بگیم که هر چی در حقوق وجود داره از دل فقه ما در اومده.
نه میتونه در بیاد، حالا اگه در نیومده کوتاهی شده به جای خود، اما صاحتش صاحتیه که فقه وارد
شده. میتونه از جای دیگه هم درآد.
این قید از فقه؟
آره.
خب بعد کسی بیاد عرفی اصلا جواب بده. اون قرمش که شما فرمودید.
به خاطر همین که من میگم چون بعضی از قوانین هست که مربوط به اون دایره است که شارع ما رو آزاد گذاشته. مثلا گفته که شما اعدو لهم ما استطعتم من قوه، قوت شما چی باید باشه؟ دولت میاد روش حکم میذاره که از 18 سالگی باید خدمت سربازی باشه، باید تفکیک قوا باشه، خیابون باید یه طرفه باشه، صادرات فلان ماده باید ممنوع باشه. اینا الان در دایره چیه؟ در دایره ایست که فقه دست ما رو باز گذاشته. یعنی قانونگذاری میتونه مربوط به امور متغیر باشه، متوجه. البته باز اینجا فقه نظر داره، نظر به این که چی راه رو باز گذاشته در این حد، در این حد داره. خب محور بعدی بررسی مکاتب و مدارس درون علمی. هر علمی تو فلسفهش از شکلگیری مکاتب در درون اون علم صحبت میشه. مثلا مکاتب فلسفی، مکاتب تفسیری، مکتب تاریخ نگاری طبری. دیدید که نوشته شده مثلا مکتب تاریخ نگاری طبری. یه چیزی هم ما داریم مثلا میگیم مکتب شیخ انصاری، مکتب سامرا، مکتب نجف، مکتب قم. اینا هم بحثای فلسفه فقه. محور بعدی تاریخ تحولات فقه، یعنی سیر تاریخی فقه با تحولاتش. این سیر تاریخی فقه با تحولاتش، خب اگرم مکاتبی ظهور کرده، مدارسی، گاهی موقع تو این مطرح میشه، ولی این بحث اهم مزونه. اینا نمونه هاست، ولی مباحث فلسفه فقه خیلی گسترده است. من یه لیست مفصل، یه لیست اعمی خیلی مفصلی خودم جای دیگه تهیه کردم، الان نمیخوام اونو، مثلا لازم نبود اینجا بیارم برای شما بگم، چون بحث ما راجع به فلسفه فقه نیست. اینا نمونه های بحث هست و این بحث فلسفه فقه خیلی محورهاش گسترده است و مباحث جدید و اینا توش هست. اینا دیگه تقریبا مباحث روشنشه که ما اینا رو داریم. مباحث فلسفه فقه اینجوری شکل گرفته که ما میگیم فقه رو به عنوان یه موجود زنده ببین. شما ببین یه موجود زنده، هر موجود زنده مثلا یه درخت، یه پرنده، به عنوان یه موجود زنده ما میگیم این عامل حیاتش چیه، عامل مماتش چیه، حرکتش چجوریه، با موجودات زنده دیگه چه ارتباطی داره، چی میخوره، رشد میکنه، چی زدشه که از بینش میبره، آفتش چیه، دوستش چیه، دشمنش چیه، کجا زندگی میکنه، چه هنری داره، چی ازش برمیاد، تواناییش چیه. ببین فلسفه علم یعنی مباحثی که از این سنخه، یعنی شما علم فقه رو مثل موجود زنده در نظر بگیر. این موجود زنده متولد شد، رشد پیدا کرد، به وضعیت فعلی رسیده. وقتی ما داریم به فقه نگاه فلسفی میکنیم، نگاه فلسفیه به فقه، یعنی نه اینکه درس فقه بذاریم ما بگیم بی آبها دو قسم است، مطلق و مضاف، یه بحث کلیتر نگاه فلسفی داریم به فقه میکنیم. یعنی مجموعه این علم و یه علمی ببین که تاریخ تولد داره، تغذیه داره، ارتباطات داره، دوست و دشمن داره، حرکت داره، موقعیت داره، آثار و برکات و ثمرات داره، عوامل رشد داره، عرض کنم که تواناییاش، عوامل رشد یا توقف، این توقفه باید بره کنار رشد، از بالا افتاده پایین، عوامل رشد یا توقف، نه توقف تواناییها، توقف باید بره بالا، عوامل رشد یا توقف، یعنی عوامل که رشد میده، عوامل که ده. گزینه بعدی توانایی‌های اون و بعد مرگ آخرش. چجوری فاتحه فقه خونده میشه؟ چجوری فاتحه فقه خونده میشه؟ بگید نظرتون چیه؟ نه نه در روز نه در ظهور حضرت اتفاقا تفقه ابعادش خیلی قوی میشه، بهتر میشه، چون ما گریزی از فقه نداریم حتی با حضور امام. میتونی شما از ولی اینجوری نیستش که لحظه به لحظه در جزئیات مسائل هی بگی آقا ارتباط مستقیم هی باز کنیم حضرت بپرسیم، پردازش کرده کامپیوتری باشه حضرت تونتون. نه حضرت اصلا دین اینجوریه، دین تطبیقاتش جزئیاتش رو گاهی موقع واگذار به افراد میکنه، متوجه شدی؟ یعنی در زمان حضرت هم مردم دو دستن، یه دسته مردم بسیطی هم که تطبیق نمیتونن بکنن، موضوع شناسی نمیتونن بکنن. یعنی حضرت امیر فرمود که پیغمبر خدا علمنی الف باب من العلم ینفتح من کل بابن الف و باب. حالا افرادی در این امت هستن که اینها کلمات قصار بهشون یاد میدی، کلید واژه ها رو بهشون میدی، قواعد رو بهشون میدی، تطبیقاتشون میتونن بفهمن.
اینا افراد فریختن، دانایان هستن، قدرت اجتهاد تفریح دارن.
ولی بعضی از مردم قدرت تفریح ندارن، خود اون فقها هم اگه گیر کنن میرن از حضرت استفاده میکنن، ولی فقاهت تعطیل نمیشه. خب مرگ فقه
به چیه؟ مثلا یه
چیو منابع فقه بله، مثلا شما بیایید اینو بگید عوامل حیاتیش اگر قطع بشه، روشش اگر روش دیگری اتخاذ بشه، دیگه اون فقه نیست. برای همینه که ما میاییم مثلا بعضی از روشن فکری هایی که در میاد میگیم آقا این مسیر این روش فاتحه فقه میخونه دیگه، فقه نمونه. تصور عرفی شدن فقه اونجور که اونا تصور کردن دیگه فقه باقی نمونه، دیگه فقه نیستش که. فقهی که مثلا نص قرآن رو کنار بذاره دیگه فقه نیستش که، از نصوص عدول بکنه. بله نه معلوم توقفه ولی مرگ نیست. مثل اینکه درختی الان زنده است ولی میوه نمیده. چرا؟ شما میگید پاسخ میده، پاسخهای نیازهای معاصر رو کامل نمیده. نمیشه که شما مثلا بی نداشته باشی، اجاره نداشته باشی، بلکه مسئله اجاره رو که جواب میده بی و اجاره. شما میگید آقا مسئله مستحدثه و معاصر، چون زندگی بشر، آقای مطهری تو ثابت و متغیر میگه زندگی بشر یه عناصر ثابت داره که هیچ وقت عوض نمیشه، چون خود ما یه وجود ثابت داریم، یه شاخصه های ثابت داریم، چون اصلا طبیعت زندگی هستی یه ثباتی داره، قدیم و جدید نداره، یه متغیرات داره. شما در بخش متغیراتش ممکنه بگید مثلا اونجا پاسخگو نیست، کاراییش کمه، ولی در نیازهای ثابت اونا که دیگه قدیم و جدید نداره که. نمیاد خب بی خود نمیاد، ولی هست، کارایی داره، اون اقبال بهش نمیشه، اون یه بحث دیگه ایست. اون من است که فقه مرده، فقه بهش کم توجه میشه، جاذبهش کم میشه، رقابت در رقابت عقب میفته، چون رقیب شما زرنگه، دائم محصول تولید میکنه، شیکش میکنه، مارک روش میزنه، تبلیغشو میکنه. ما اگر فقه رو نتونیم شیک و روون و خوب و در دسترس قرار بدیم، کارایشو نشون بدیم، خب رقیب انقدر داریم که منتظره از اولین فرصت استفاده بکنه، فقه رو بزنه کنار، یا متهمش کنه به تهجر، یا متهمش بکنه به ناکارآمدی،
یا متهمش بکنه به مثلا اینکه اصلا دست و پا گیر است و مشکلات برای ما بیشتر درست میکنه، یا فقه متهم بکنه که اصلا اینجا عرصه حضورش نیست، عرصه حضورش جای دیگه است، چرا اینجا میارید مسائل فقه متهم کردید، چه ربطی به فقه داره، اینجا علمه. چقدر وقت داریم الان؟ ما چقدر داریم؟ ما ساعت ساعت چند شروع کردیم؟ یه رو به پنج شروع کردیم. خب وقت داریم یه وقت داریم. خب نتیجه مباحث فلسفه فقه چیه؟ حالا از رؤوس سمانیه اومدیم به فلسفه فقه، از طرح مباحثی که در فلسفه فقه است و یه شاخش هم تاریخ فقه به اینجا میرسیم که این بحث فلسفه فقه منتج چه نتیجه است. میگیم دو نظر اینجا وجود داره. بعضیا میگن نتیجه مباحث فقه فقط توصیفه، گزارشگریه، بیشتر از این جلو نمیره. یعنی کسی که به فلسفه فقه میپردازه میگه آقا من اومدم توی موقعیتی، مثل کسی که مثلا بازی فوتبال رو داره تماشا میکنه، میگه داشتم تماشا میکردم دیدم این از این ور حرکت کرد اون از اون حرکت کرد، بیشتر موقع توپ دست اینا بود، بیشتر موقع توپ دست اونا بود، اینا تندتر میدویدن اونا کندتر میدویدن، ببین در این حد توصیف میکنه، ولی نمیتونه از این صحنه‌ای که میبینه یه توصیه در بیاره. نظر دوم این است که نه، فلسفه فقه که از جملهش مطالعه تاریخ فقه، متوجه مخصوصا این رده آخر که بحث تاریخ علمه، اگر شما تاریخ فقه رو بخونید از توش توصیه در میاد، از توش ارزش گذاری در میاد، هدایتگری در میاد، باید و نباید در میاد. مثلا چی در میاد؟ در میاد که آقا ما تعاملمونو با مذاهب دیگه بیشتر کنیم، چون دیدیم در دورهایی که تعامل بوده هم به نفع ما بوده هم به نفع اونا بوده. متوجه؟ حوزه فقهی رو اجازه بدیم در کنار حوزه فقهی، حوزه تفسیری، حوزه حدیثی، حوزه رجالی، حوزه ادبی، حوزه علوم عقلی، متوجه این حوزه های دیگه هم در کنار حوزه فقهی بذاریم رشد کنه، چون فقه داد و ستد با علوم دیگه داره، این علوم دیگه تأثیر در فقه داره. حتی علوم طبیعی، مثلا یه عده بیان در قم، آقا بیان چند وقت یه بار دستاوردهای علمی پزشکی رو گزارش بدن برای طلبا، ما بفهمیم الان این دکترا دارن چی کار میکنن. یه عده بیان خبر بدن معاملات بانکی، معاملات نفتی رو. یه عده بیان راجع به محصولات تراریخته، دیدی که محصولات تراریخته چه خبره، چقدر بحثا شده. الان چند سال پیش از یکی از دانشگاه اومده بودن همینجا، به نظرم جلسه گرفتیم، این سالون کناری بود، یه طرفش ما از پژوهشکده فقه بودیم، یه طرفش هم اونا اساتید موضوع شناس بودن در مسائل تراریخته، فقه و محصولات تراریخته. چیکار بکنیم با این محصولات؟ اجازه فعالیت بدیم؟ اجازه فعالیت این مشکلات زیست محیطی داره، مشکلات پزشکی داره، مشکلاتی به لحاظ مثلا آینده اقتصاد کشاورزی ما داره. از اون طرف خب رقبا دارن استفاده میکنن، پولای خوبی به جیب زدن، آمریکا چقدر سود کرده از محصولات تراریخته، لااقل محصولات تراریخته رو ببریم توی تولید روغنهای سوخت ماشین، ببریم توی مدل فلان، کجا ببریم کجا نبریم، چه ضررهایی داره چه سودایی داره، قاعده لازرر چی میده، قاعده لاحرت چی میگه، قاعده حفظ نظام چی میگه، قاعده فلان چی میگه. ببین من میخوام بگم که وقتی که ما تاریخ فقه رو میخونیم به یه نتایجی میرسیم، یه نتیجهش این است که فقها باید با ارباب علوم طبیعی هم ارتباط داشته باشند. چرا؟ چون در علوم طبیعی ما باید نظر بدیم. ما اینجا نشستیم برای خودمون، علم و صنعت و تکنولوژی که متوقف نشده، پزشکی داره پیش میره، دارن برای خودشون کار میکنن، تجربه میکنن، بانکداری داره پیش میره، جامعه شناسی داره پیش میره. حالا جامعه شناسی که علوم انسانیه، علوم طبیعی رو مثال میزنن، مثلا معدن شناسی، آب و خاک، اینا همه علومی که مربوط به طبیعت، کشاورزی، صنعت، اینا داره پیش میره، نانو تکنولوژی داره تولید میشه، متوجه، مهندسی ژنتیک داره پیش میره. ما بخواییم و نخواییم اونا دارن کار خوشونو میکنن. اگر غافل باشیم فردا یه دفعه به اندازه دو جلد کتاب مسئله میارن میزن جلوی ما، میگن آقا یالا جواب بده. خب پس بذار به تدریج در جریان باشیم. این تعامل لازمه، این تعامل لازمه، چون موضوع از اونجا میاد، حکم از اینجا باید بره. بالاخره الان شما به این مسئله مستحدثه ذیل رساله ها. یه زمانی بلیت وقت آزمایی بود، رادیو تلویزیون بود، الان دیگه رادیو تلویزیون مسئله مستحدثه نیست. ملحقات رساله ها هنوز الان هم شما میگویید رادیو تلویزیونه، ولی الان چیه؟ الان تلگرامه. الان چیه؟ الان مثلا یه نوع ارتباطات در فضای مجازیه، متوجه شدید؟ یه نوع حقوقی که تضییع میشه در فضای مجازی، که اصلا ما بیاییم بررسی کنیم آقا در فضای مجازی کجا حق وجود داره، کجا حق داره ضایع میشه، آیا صدق حق میکنه، صدق حق نمیکنه. فقه فضای مجازی، فقه فضای مجازی خیلی گسترده است. ما هرچی، من خودم هم خیلی دوست داشتم بحثش را بیفته، بعد دیدم که نه، اصلا یه عده دوست ندارن بحثش را بیفته. چرا؟ چون فعلا میخوان به دم فضای مجازی بدن، هی توسعه بدن، فروش بره، توسعه پیدا بکنه، فعلا میخوان کارهای دیگه ای که بار اقتصادی داره اونا انجام بشه، بعدن معضلات جامعه شناسی، معضلاتی برای خانواده، معضلاتش بعدن کشف میشه. اون موقع میام به ما میگن خب آیون شما نظر بدید فقه راجع به فضا میشه. خب چرا اون اولش که دارید توسعه میدید نمیاد بپرسید؟ اول توسعهشو میدن، همه کاراشونو میکنن، درآمدا باید کسب بشه، دستگاه‌ها باید وارد بشه، استفاده بشه، سودها باید به جیب زده بشه، بعدم میام میگم مسئله چیه؟ و از اول بپرسید اگر یه چیزی رو در روایت دارید چه نکات دقیقی تو روایته. میگه دربی رو که نمیتونی ببندی باز نکن، نمیتونی باز کنی نبند. یعنی به هر چیزی وارد میشی باید منافع و مزارش و دو طرفش رو بلد باشی. ما یه چیزی رو توسعه میدیم ولی نمیفهمیم که این توسعه مفیده یا مضره. متوجه نمیکنم. مثلا برای رفع خستگی خدمتتون بگم، زمان دفاع مقدس بعضی بچه‌هایی که تو مناطق جنگی زیر آتش بودن، توی جاده‌ای که دشمن گراشو گرفته و زیر آتش بود، افراد که میشستن تو ماشین به سرعت میرفتن. من میگفتم که شما که الان داری سرعت میری از کجا میفهمی که داری به خطر نزدیک میشی یا خطر دور میشی؟ واقعا ما نمیفهمیم، ما داری فقط سرعت میریم. مجموعاً میتونید بگید از کل منطقه خطر در فاصله زمانی کوتاه‌تری دور میشن، ولی چون معلوم نیست که جلو میخوره یا عقب میخوره، ما سرعتمون معلوم نیست. میگه من عمله بلا علمن بلا بصیرته، ها مثلا فسادش بیشتر از صلاحشه، لم لا یزید لا یزیده سرعت و سیر الا بودا. متوجه؟ حالا ما در بعضی از مسائل نمیاییم از اول بررسی بکنیم. واقعا اینجوریه در بعضی از شاخه‌هایی که مربوط به پزشکی، مربوط به اقتصاد، کشاورزی، اول بیان آقا اندیشمندا رو جمع بکنن، از حقوق، از فقه، از اخلاق و تربیت اینا رو جمع بکنن، از کسانی که کارشناس مسائل خانواده هستن بگن آقا شما بشینید عوارضش رو بررسی کنید، بعد ما در راستایی که عوارض مثبت و منفی رو شناختیم بفهمیم به کدوم طرف توسعه بدیم. خب این دو تا نظره، یکی این که نتیجه مباحث توصیفه، یکی این که نتیجه مباحث توصیه. خب ما خودمون طرفدار این هستیم که فیلسوف فقه نه تنها می تواند هدایتگر باشد و مبین باید ها و نمید، بلکه باید این گونه باشد، می تواندم بالاتر، امکانش نه تنها نیست بلکه اصلا وظیفه‌شه. فیلسوف فقه که تاریخ فقه رو میخونه وظیفه‌شه که بیا و باید و نبایدها رو مشخص بکنه، بگه آقا من در تاریخی فقه دیدم این نقاط ضعف و اینا رو مواظب باشید، دامنگیر ما نشه، اینا عوامل رشد ما. به خاطر همینه که توی اون تقسیم بعدی که فیلسوف فقه باید فقیه باشه یا لازم نیست فقیه باشه، ما میگیم الزاماً باید فقیه باشه، چون در صورتی میتونه توصیف کنه که درون فقه رو بشناسه. اگر از درون فقه رو نشناسه، فیلسوف فقه اگر فقیه نباشد، کلامه لیس بشه، کلامش دیگه ارزش نداره اگر فقیه نباشد، اصلا نمیتونه بفهمه. مثل کسی که شما مثلا کسی هیچ اطلاعاتی نداره از یه رشته ای، از یه فنی، از یه تخصصی، بعد میاد اونا رو نگاه میکنه، مثلا به نظرش میاد اینا چرا اینجا اینجوری کردن، اونا چرا اینجا اینجوری کردن، نمیتونه ماهیت عمل اینا رو بفهمه. تحرکاتی که فقها دارن، ابزارهایی که استفاده میکنن، منابعی که بهش رجوع میکنن، روشی که اعمال میکنن، منطقه‌ای که بهش ورود پیدا میکنن، اینا رو باید بشناسه. اگه اینا رو بشناسه، خب دیگه خودش باید فقیه باشه، بعدش هم که فقیه باشه کار فیلسوفی بکنه، میتونه توصیه بکنه. خب این تا اینجا بحث فلسفه فقه. پس بحث مهم میشد، بحثیست اهم از روز ثمانیه، بحث مهمیه و توش تاریخ فقه. ببینید ما به تاریخ فقه به عنوان یه بحث فلسفه فقهی نگاه میکنیم، به عنوان یه بحث درجه دو نگاه میکنیم، به عنوان یه بحث برون فقهی نگاه میکنیم، که حالا در بخش بعدی میخوام بگم که از این تاریخ فقه میتونیم پاسخهای مناسب برای اون قسمتهای دیگه فلسفه فقه بدیم. الحمدلله. الله اکبر.
ببخشید یک سوال، این مبحثی که فقه به عنوان موجود زنده درباره توضیحاتی داده شد، این کجای بحث بود؟ چون بعد از مباحث فلسفه فقه
بگیم که بحث‌های فلسفه علمی، یعنی نگاه فیلسوفانه به علم چگونه نگاهیه، اینو می‌خواستم بگم که شما بگید چرا این محور رو آوردید، اینا چی شده که شده بحث‌های فلسفه علم. میگیم علتش اینه که به علم فیلسوفانه نگاه کن. فیلسوفانه نگاه بکنی یعنی چیه، چیکار میکنه، کجاست؟ فیلسوف یعنی کسی که این سوالا رو داره، سوالای بنیادی، چرا، چگونه، با چه رابطه، با چه تقدم، با چه تأخر، با چه ارتباط. ببین فیلسوف ارتباط سنجی میکنه، منبع شناسی میکنه، مبنا شناسی میکنه، حیات، مباد، تغذیه، حرکت، رشد، توقف، اینا رو شناسایی میکنه. ما بهش میگیم فیلسوف، یعنی هر موجود زنده ای یک عامل حدوث داره، یه عامل بقا داره، یه عامل فنا داره، حرکت داره، رشد داره، تعالی داره، توقف داره. فیلسوف بشه نگاه همینا بسته آورده تو علم، میگه من فقه رو میخوام فیلسوفی کنم، اصول رو میخوام فیلسوفی کنم. فیلسوفی کنم یعنی اینا رو میخوام توش بشناسم.
پس این در واقع همون سیر مباحث فلسفه فقه رو با یک تعبیر متفاوتی،
نه متفاوت، با یک تعبیری که شما بدونید وجه جامع این مباحث چیه. و اگر خواستید یه محور دیگه ای اضافه کنید یا کم بکنید، بدونید ملاکش چیه.